بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 271، سطر 31. استاد مروی، جلسه 194، مورخه 28/1/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، يبقى الكلام في كون هذا الزمان المخالف للأصل به عین بعض سمن کما هو ظاهر و تعریف العرش فی کلام الاکثر لهو جزء من السمن او به مقداره کما هو مختار العلامه فی صریح تذکره. عرض شد که در بحث عرش 10 نکته رو مرحوم شیخ متعرض می شود. در نکته 5 و بحث دیروز 2 اشکال به تفسیر شیخ انصاری از عرش مطرح شد. از اشکال اول جواب مبسوطی رو مرحوم شیخ مطرح کردم. اشکال دوم این بود که اگر وصف صحت مقداری از سمن در مقابل او قرار بگیرد، لازمش این است که وقتی مبیع وصف صحت نداره، پس بنابراین به همان مقدار از سمن را مشتری حق دارد و باید به عنوان عرش از عین سمن پرداخت کنه، در حالی که جمعی از علما قائلند که عرش پرداختش لازم نیست از عین سمن بوده باشه. این خلاصه اشکال دوم. شیخ انصاری در بحث امروز در نکته 6 این اشکال رو به تفصیل پاسخ میدن و خود این اشکال رو تبدیل میکنند به یک مسئله کلی در باب عرش، که آن مسئله این است که میفرمایند ما گفتیم در باب عرش باید زامن ما به تفاوت می باشد. حالا بحث این است که این ما به تفاوت باید از عین سمن پرداخت شود یا بایع می تواند این ما به تفاوت رو از پول دیگری غیر از ثمن پرداخت کن. مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسئله سه قول است. برخی از علما مثل علامه در تذکره با صراحت فرمودن که عرش باید از عین ثمن پرداخت شود و بایع حق ندارد عرش را از مال دیگری غیر از ثمن پرداخت کنه. به خاطر این که در تعریف عرش علما می گویند انه جزءٌ من الثمن. قول دوم مربوط است به محقق ثانی در جامع المقاصد. ایشون در مسئله تردید و توقف نموده است. قول سوم مربوط به شیخ انصاری و جمعی از محققین است. این آقایان قائلند که ما به تفاوت رو بایه از غیر از عین ثمن از پولهای دیگرش هم میتواند پرداخت کند. بر این مدعا دو دلیل دارند. دلیل اول این که مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در جواب از اشکال اول دیروز یه توضیحی دادیم که آن توضیح اشکال دوم رو هم رفع می کند و یا بگویید دلیل ما حساب می شود بر این که بایه از غیر ثمن هم می تواند عرش رو پرداخت کند. و آن توضیح این است که مرحوم شیخ می‌فرماید ما دیروز گفتیم در مقابل وصف صحت مقداری از سمن قرار نمی‌گیرد. پس بنابراین آقای مشتری عبد رو به 1000 تومن خریده است با یک تعهد، یعنی انگیزه این که مشتری به این عبد 1000 تومن داده است این است که فکر می کرده تعهد بای درست بوده و تعهد بای این بوده است که عبد صحیح است، مبیع صحیحه. حالا معلوم می شود این تعهد بای صحیح نیست. ما دیروز گفتیم این تعهد بای به مقداری که قیمت مبیع رو بالا برده است بای ضامن این تعهد است. نهایت دلیل نداریم که این ضمانت از عین ثمن باشه، بلکه آنچه که تحلیل و تفسیر ما به دست می دهد این است که بایه از عهده این تعهد باید خارج بشه. شک داریم که آیا مشتری این سلطه رو دارد که از عین ثمن مطالبه کند تعهد بایع رو. اصل عدم تسلط مشتری است بر عین ثمن. و ها کذا شک داریم آیا ذمه بایع مشغول است به دفع این تعهد و تفاوت قیمت از عین ثمن؟ اصل براءت ذمه بایع است از وجوب دفع عین ثمن. نتیجه میگیریم بایه ذمه‌اش به عین ثمن مشغول نیست. پس بنابراین اگر بایه این 1000 تومن پول عبد رو خرج کرد، کنار گذاشت، 200 تومن ما به تفاوت رو از پول دیگه پرداخت کرد، ذمه بایع بری شده است. این دلیل اول. مثلا استثاب بقای سلطه مشتری بر اون قسمتی از ثمن، درسته؟ خب حالا بحث این بود که مرحوم شیخ انصاری بعد به اون جواب اصل شما میدید. به شیخ انصاری در پاسخ از اشکال اول یه مبنایی رو ترکیز کردن، تثبیت کردن، و اون مبنا اینه که ثمن، هیچ قسمتی از ثمن در مقابل وقت صحت نیست، یعنی کل ثمن در مقابل مبیع است. به عبارت اخرى بنده از شما عبد رو به 1000 تومان خریدم، پس بنابراین ثمن در مقابل وقت صحت نیست. آنچه که هست من در کنار این خریدم یه تعهد داشتم، اون تعهد یه بار مالی داره، من باید از این تعهدی که بار مالی داره ذمه خودم رو خارج بکنم، به هر شکلی خارج کردم. نه اشکالی اصلی که خب شک داریم ما، اصل عدمیست دیگه، شک داریم آیا مشتری حقا مطالبه عرش داره دیگه، درسته؟ نه نه خیر، استصحاب نیستش. ببینید ما شک داریم که آیا مشتری، بارها گفتیم در کل امور حادثه اصل جاری میکنیم، بنده مشتری این حق رو یقینا دارم از شما مطالبه ما به تفاوت کنم، بگم 200 تومن ما به تفاوت رو به من بدید. شک داریم که آیا حق دارم، سلطه دارم این ما به تفاوت رو از عین ثمن از شما مطالبه کنم. مثلا خلا عدم میگه نخیر، هم چه سلطه اینم شک داریم. اصل دوم، آیا ذمه بایع به عین ثمن مشغول است؟ اصالت آدم میگه نه خیر، ذمه بایع به عین ثمن مشغول نمی باشه. در حقیقت حرف مرحوم شیخ هم همینه، بعضی هم هست با صراحت همینو گفتن، میگن اصلا اینجا این که شک داریم علا فرضه، یعنی اون جواب از اشکال اول اشکال دوم رو از ریشه مرتفع میکنه، اصلا قسمتی از سمن در مقابل این وصف صحت نیست که این حرفا رو بزنیم. سمن در مقابل کل مبیعه، حد آقای بایع مالک کل سمن شده است، بنابراین جای بحثی نیست. یه تعهدم بایع داره، بایع باید از اون تعهدش خارج بشه، لذا میگن غرامت هست. در حقیقت حرف مرحوم شیخ این خواهد شد که علا فرض این که این دلیل رو شما رو قانع نکنه ما شک داشته باشیم، دو تا اصل کمکمون میکنه، میگوید اصل این است که بر عین ثمن سلطه مشتری نخواهد داشت. خب حالا الان میرسیم اجازه بدید. خب اصل شما چی بود؟ اصل
اینکه آقای بایی باید عدم انجامی تعهد دلیم بودی مالی مشکوش
خب مصباح الفقهاء رو نگاه کنید، ببینید مدرسه نجف یکی دو تا اصل درست میکنه در مقابل این اصل شیخ انصاری یا نه، و اون اصلی که ایشون درست میکنه با این اصلی که شما میگید مطابقه یا نه. جای اصل نیست اینجا، هست تقریبا سر و صورت داره. حالا دقت کنید به جواب شما میرسیم. دلیل دومی که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل هم دلالت می‌کند که دادن عرش از عین ثمن لازم نیست، تمسک به اطلاق برخی از روایات می باشد. مثلا در دو روایت این جمله وارد شده است که ان له عرش العیب مشتری می تواند مطالبه کند. ما به تفاوت عیب رو روایت اطلاق داره، ما به تفاوت مقید نشده است که از عین سمن باشه. پس بنابراین از اطلاق این روایت ما استفاده می کنیم که اعطاء ما به تفاوت از پول دیگر هم جایز است. را دقت کنیم، میگیم از پول دیگر ها، بازی بحثش بعد میاد که حالا که از غیر ثمن ما به تفاوت رو بایه میتونه بده، آیا غیر از پول اسکناس رایج جنس هم میتونه به عنوان ما به تفاوت بده یا نه؟ باز اون بحث دیگریست که در جای خودش خواهد آمد. سوال این است که سائل میگوید شما به اطلاق بعضی از روایات تمسک کردید و اعلام کردید که ما به تفاوت از عین ثمن لازم نیست. در مقابل این روایات برخی از روایات دیگه وجود دارد که این روایات از ظاهرش استفاده می شود که ما به تفاوت از ثمن باید پرداخت بشه. مثلا در برخی از روایات که دیروز هم اشاره کرده ایم کلمه رد مطرح شده، امام می فرمایند رد کند بایع به مشتری ما به تفاوت رو. کلمه رد در معناش وجود دارد، اخذ شی یعنی بایع از آن چه که اخذ کرده است باید ما به تفاوت رو برداخت کنه. بایه عین ثمن رو اخذ کرده، استرداد عرش هم باید از عین ثمن باشه. شیخ انصاری می فرمایند آنگاه که در این روایات ما دقت می کنیم با تأمل و دقت در این روایات به این نتیجه می رسیم که این روایات ظهور ندارد، در این که برگشت ما به تفاوت باید از عین ثمن باشه، بلکه به خاطر این که اغلب موارد در باب بیع ثمن پول می باشد و ثمن به بایع رسیده است، امام می فرمایند ما به تفاوت رو بایع باید به مشتری رد کنه. این رد به اعتبار نوع است، نه شخص این ثمن. یعنی امام میخوان بفرماین ما به تفاوت از نوع پول باشه، نه شخص این ثمن. لذا شما در عرف هم میبینید اگر کسی از شما 1000 تومان قرض کرده، 1000 تومانی شما به او تحویل دادید، 2 روز بعد این آقا با 5 تا 200 تومانی قرض شما رو که ادا کرد، شما میگویید آقای زید پول منو به من رد کرد. این که میگویید پول من رو رد کرد، معناش این نیست که این اون 1000 تومانی شما رو با همون شماره سریال به شما برگردون. معناش این است که من به زید پول داده بودم، او هم به من پول رد کرد. لذا در همین جا اگر زید به جای پول یک کتاب به شما بده، دیگه شما نمیگید زید پول منو رد کرد. اینجا تعبیر رو عوض میکنید، میگویید زید به جای پول من به من یک کتاب داد. پس بنابراین نتیجه این می شود اگر در این روایات کلمه رد آمده است، به اعتبار نوع ثمن است که اگر نوع ثمن جا به جا شد، به جای این اسکناس دیگه داده شد، باز هم رد صدق میکنه. اگر شخص ثمن جا به جا شد نه نوع ثمن، اشتباه لفظی. سائل در خسته هم شد و دیگه چاره نیستی زیلم توضیح بدیم و بعد عبارت تنظیم. سائل دوباره سوال میکنه، میگه ما یه روایت دیگری داریم که این روایت ظهورش در مدعای ما بالاتر است. وقتی عرش رو توضیح میدهم با این عبارت مطلب رو بیان میکنم، میفرماین یوزع عنه من ثمنها به قدر العیب. در این روایت با صراحت کلمه من ثمنها آمده، پس معلوم می شود اعطاء عرش باید از خود ثمن باشه. مرحوم شیخ می فرمایند این روایت هم در مدعای شما دلالت نمی کن. صدر و ذیل روایت که دیده می شود روایت در این مورد است که آقای مشتری جنس و تحویل گرفته، عبد و تحویل گرفته، هنوز 1000 تومن پول رو به بایع نداده است. ثمن کلیه در ذمه مشتری است. مشتری فهمید عبد عیب داره، محاسبه کردن ما به تفاوت شد 200 تومن. اینجا امام میخوان بفرمایند ذمه بایع به 200 تومن مشغوله، به همین مقدار از ذمه مشتری تهاتر میکنه، از ثمن کلی فی الذمه 200 تومن کم میشه خود به خود. مشتری بقیه ثمن رو باید به بایع پرداخت کنه. پس این روایت هم دلالت نمی کند که در کل موارد عرش باید از عین ثمن پرداخت بشود. نتیجه نکته ششم این شد که آقای بایع ضامن تعهدی است که او رو مطرح کرده. در لحظه اول عقد 1000 تومن در مقابل خود مبیع است، لذا بایع کل ثمن رو مالک است. در مقابل تعهدش باید غرامت بکشه. غرامت رو میخواد
از این سمن پرداخت کنیم، میخواد این ضمانت رو از پول دیگه پرداخت نماید. دیگه روشن شد. بعضی از آقایون سوال میکردن، بعضی جا مرحوم شیخ فرموده عرش یه غرامت هست. چطور عرش غرامت میشه؟ با این تحلیل و توضیح امروز و دیروز دیگه مسئله روشن شد. توضیحی که ما دادیم در کلام خود مرحوم شیخ صرف ادعا آمده، لذا بعضی از محققین هم اشکال کردن که این صرف ادعا هست، ولی توضیحی که ما دادیم، مثلی که در کنارش ذکر کردیم، روایات ملقات به عرف هست، تطبیق کردیم، مثال عرفی آوردیم، نه در کلمات مرحوم شیخ ابدا نیامده. 1000 تومان از شما قرض میگیره، بعد از یک اسکنات 1000 تومانی بهش میدی، بعد از یک هفته 5 تا 200 تومانی به شما تحویل میده. آیا واقعا وجدانن چنین نیست که عرفن مردم از شما میپرسن قرضت چی شد، طلب شما چی شد؟ میگید آقا پول منو رد کرد. حتی معلوم میشه این خودش قرینه استعمال و کاربرد عرفی، قرینه بر اینه که رد در این جاها بر نوع هم اطلاق میشه. بنابراین مسئله با اون تنظیر رو با اون توضیح روشن میشه. حالا دقت کنید، نه فرقی نمی کنه. نه ببینید، ما میخوایم بگیم رد پول، بله بله، ما اینو میخوایم بگیم. آیا رد اگر شخص پول شما رو کسی به شما رد نکرد، نوع او رو رد کرد، آیا رد سرق میکنه یا نه؟ میگیم بله. شما مثال به قرض هم نزنید، مثال به امانت بزنید، به موارد مختلف دیگه مثال بزنید، میبینید در ثمن، در نقد، در اسکناس، نوع وقتی به انسان برمیگرده رد سرق میکنه. اما همینجا گفتیم اگه تبدیل بشه، اسکنات از شما گرفته، 1 کیلو چایی بیاد به شما تحویل بده، نمیگین طلب منو رد کرد، میگین به جای پول من چایی به من داد. پس در نوع رد صدق میکنه، ولی در شخص و تبدیل شخص رد صدق میکنه، اما نوع اگه تغییر کنه رد صدق نمیکنه. نعم یبقى الکلام فی کون هذا الزمان المخالف للعصر. بله کلام باقی میماند. نکته ششم، در حقیقت میخوام بگم اشکال دوم رو ما مبسوطتر میخوایم جواب بدیم، تبدیلش کنیم به یک مسئله فقهی و جواب ازش بدیم. کلام باقی میماند در این که این ضمانتی که مخالف با اصل است. یعنی چه مخالف با اصل است؟ در بحث دیروز گفتیم مرحوم شیخ قبول کردن اصل این است که اینجا بی فرق شود. کلام مستشکلشون رو مقداری رو پذیرفتن، ولی بعد فرمودن نص و اجماع میگوید در مقابل این تعهد آقای بایه ضامنه، اما در مقابل اوصاف کمالیه ضامن نیست. این زمان وصف صحت که مخالف با قانون اولیت به عین بعضی از ثمنه، آیا این ضمانت به عین این پول تعلق میگیره که در 200 تومن این 1000 تومن بایه نباید تصرف کنه، عین اون رو با مشتری برگردونه؟ کما هو ظاهر و تعریف العرش بی کلام الاکثر، چنانچه ظاهر تعریف علما عرش رو، اکثر علما که عرش رو تعریف میکنن اینجوری تعریف میکنن، و انهو جز من السمن، که عرش جزئی از سمن حساب میشود. پس بنابراین عرش به عین این سمن تعلق میگیرن. این قول او به مقداری یا نه عرش به عین سمن تعلق نمیگیره، به اندازه او تعلق میگیرد. یعنی 1/5 از سمن ما به تفاوت به این مقدار بایه باید ما به تفاوت بدهد. حالا این ما به تفاوت رو از هر چی میخواد بده، کما هو مختار علامه در صریح تذکره و ظاهر غیرش و شهیدین در کتبشون. وجهانه اینجا دو وجهه که ما گفتیم سه قول درست میشه. تردد بینهما در جامع المقاصد، در جامع المقاصد تردید کرده، و اقواهما ثانی، اقوای این دو قول، قول دوم است که به خود عین سمن تعلق نمیگیرد. چرا؟ دقت کنید، دو تا دلیل مرحوم شیخ بر این مدعا دارن. دلیل اولشون رو ما چجوری توضیح دادیم، در عبارت خود مرحوم شیخ چجوری آمده. مرحوم شیخ ابتدا اون دو تا اصل رو توضیح میدن، بعد اون نکته ای که ما اول توضیح دادیم. دلیل اول اینه لأصالت عدم تسلط المشتری علی شیء من الثمن. شک داریم، فوقش اینه که شک داریم آیا مشتری مسلط عین ثمن رو از بایع مطالبه کنه. اصل عدم تسلط مشتری است بر شیء از ثمن و اصل براءت ذمه بایع است از وجوب دفع اون عین ثمن. شک داریم آیا بایع ذمه‌اش به این مشغوله که باید عین ثمن رو دفع کنه؟ نه، اصل براءت ذمه بایع است از وجوب دفع عین ثمن. چرا؟ این دلیل رو توضیح میدن، لأن المتيقن من مخالفة الأصل، اون چی که قد متيقن از مخالفت با اصل اولیه، اصل اولیه اینه که ثمن در مقابل اوصاف نیست، پس بنابراین آقای بایع ضمانتی نداره. حالا قد متيقنی که از این اصل بیرون میریم، ضمان البایع اینه که بایع ضامن این تعهدشه. ضمانت بایع است لتدارک الفائت، باید اون فائت رو تدارک کنه. الذي التزم وجوده في المبيع، اون چرا صفت فائتی رو که بایع ملتزم شد به وجود اون صفت در مبیع، بایع میگه مبیع وصف صحت داره، این تعهد رو که الان وجود نداره بایع ضامنه. ضامنه به مقدار وقع الاقدام من المتعاقدين على زيادتي على الثمن، به اون مقداری که متعاقدین اقدام کردن به سبب و علت وصف صحت آمدن ثمن رو بیشتر کردن، ثمن مبیع رو، به اون مقدار بایع ضامنه. ضامن بایع به مقداری که واقع شد اقدام از متعاقدین، بایع و مشتری اقدام کردن، علا زیادتی علی الثمن، برای اینکه 200 تومن پول اضافه کردن برای ثمن، ثمن عبد و 1000 تومن قرار دادن، لداعی وجود هذه الصفه، به خاطر داعی وجود این صفت. این کلمه داعی رو دقت کنید، معنای داعی اصطلاحی نگیرید که بعضی گرفتن که بعد اشکالات انبوهی به مرحوم شیخ وارد کردن که داعی دخیل نیست. داعی در حقیقت جا بنای علته، به معنای سببه. به این داعی و انگیزه و علت که این صفت در شیء وجود داره، لافی مقابله ها، نه این که این جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت باشه. پس بنابراین ثمن در مقابل کل مبیع است. نهایت آقای بایع یه تعهدی کرد که این تعهد باعث شد مبیع قیمتش بالا بره، این تعهد وجود نداره، بایع ضامن این تعهد است، ولی این تعهد از اصل ثمن پرداخت کنه، ما دلیلی برش نداریم. فوقش اینه شک داریم آیا باید از عین ثمن پرداخت کنه یا نه. اصالت العدم میگه از عین ثمن نمیخواد پرداخت کنه. این دلیل اول، مضافاً الی اطلاق قوله علیه السلام. دلیل دوم بر این که عرش لازم نیست از عین ثمن پرداخت بشه، مضافاً به اطلاق قول امام علیه السلام در دو روایت حماد و عبدالملک، ان له عرش العیب، روایت اطلاق داره مشتری عرش عیب رو مطالبه می کند، آیا بایع عرش عیب رو از عین ثمن باید پرداخت کنه یا نه؟ روایت ذکر نکرده وظیفه بایع اینه که عرش رو از عین ثمن پرداخت کنه، پس بنابراین روایت مطلقه، دلالت می کند بر این که از غیر اون عینم می تواند عرش رو پرداخت کنه. سوال، برخی از روایات داریم که میگه ظاهرش اینه یا اشعار داره به این که از عین ثمن باید پرداخت بشه، با این روایات چیکار میکنید؟ مرحوم شیخ جواب میدن، ولا دلیل علی وجوب کون تدارک به جزء من عین ثمن، دلیل نداریم بر این که واجب است بودن تدارک بایع اون جزء فائت رو از عین ثمن، اون جزء فوت شده رو بعد از عین ثمن تدارک کنه، دلیل نداریم. عداما یتراها، غیر از اون چی که به ذهن میاد، من ظاهر تعبیر فی روایات العرش، از ظاهر تعبیر در روایات عرش از تدارک عیب، امام در باب تدارک عیب و عرش اینجوری تعبیر کردن، به رد تفاوت للمشتری، کلمه رد رو به کار بردن، آقای بایع باید تفاوت رو به مشتری رد کنه، از ظاهر فی کون المردود شیئا کان عنده اولا، توضیح دادیم از سیاق رد استفاده میشه که قبلا یه اخذی بوده است، رد کند یعنی چیزی رو که گرفته است باید رد کنه. بایع چه چیز رو گرفته است؟ عین سمن رو گرفته، پس بعد همون عین سمن رو رد کنه. پس رد ظهور دارد در این که این مردود چیزی که بایه میخواد برگردونه به مشتری، شیئا کان عنده اولا، یک چیزی باشه که در نزد اوست، او رو از مشتری گرفته و هو بعض السمن، اونم بعضی از این عین سمنه، پس بعد همین بعضی از عین سمن رو به مشتری برگردونه. مرحوم شیخ از این دسته جواب میدن، میفرمان لکن تعمل تام، تعمل تام در این روایات حکم می کند یقضی به انهاده تعبیر، این تعبیری که رد کند ما به تفاوت رو، وقع واقع شده به ملاحظت ان الغالبه وصول السمن الى البایه، غالب این است که بایه پول رو گرفته و کونه من النقدین، سمن هم از اسکناس رایجه، وقتی سمن اسکناس بود فرد به اعتبار نوعه، رد به اعتبار نوع این سمن و اسکناس رایج حساب می شود، لشخ، نه اینکه به اعتبار شخص این اسکناس با همین سریال خاص حساب بشه که توضیح و تطبیق و مثالاش رو از خارج ذکر کردیم. بنابراین اگر شما 1000 تومان دادید از غیر از اون پول، پول دیگری به شما آقای بای رد کرد، این ما به تفاوت شما رو یا در باب دین مدین به شما رد کرد، رد صدق می کند و من ذالک زهره. از این توضیحات جواب از سوال دوم هم ظاهر میشه. ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان، این که امام علیه السلام در روایت ابن سنان به این تعبیر فرمودن و یوزع عنه من ثمنها به قدر العیب ان کان فیها، اگر در اون متاع عیبی هست به اندازه اون ثمن، به اندازه عیب از ثمن کم میشه، بقیه رو مشتری پرداخت میکنه. این روایت هم صدر و ذیلش که دیده میشه، محمول علی الغالبه، حمل میشه بر غالب، من کون ثمن کلی فی ذمه المشتری، ثمن کلی در ذمه مشتری است، هنوز پول رو پرداخت نکرده. فاذا اشتغلت ذمه البائع بالعرش، ذمه بایع هم وقتی مشغول شد به 200 تومان عرش، حسب المشتری عند اداء الثمن ما فی ذمتی علیه، حساب میکند مشتری در وقت اداء الثمن ما فی ذمه‌شو بر علیه بایع، میگه آقای بایع میخوام ثمن به تحویل بدم، من 200 تومان از شما طلبگارم، این 200 تومان در مقابل 200 تومان از ثمن تعاطر میکنه، از ثمن کم میکنه، 800 تومان به تحویل میده و این دلالت نمیکند که اگر با